بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراضی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در جلسه قبل بیان مرحوم آخوند درباره اتحاد موضوع علم با موضوعات مسائل علم تبیین شد. ایشان معتقد بودن نحوه اتحاد نظیر اتحاد کلی عقلی با افرادشه یا نظیر اتحاد کلی منطقی به افرادشه، به فردشه. دو اشکال مهم بر این بیان وارده. اشکال اول اینه که اتحاد کلی طبیعی و منطقی در خارجه، چون خارجن طبیعت انسان به افرادش محقق میشه. طبیعت آب به افرادش محقق میشه و همچنین اما در علوم اعتباری اتحاد خارجی مطرح نیست. وحدت در ظرف اعتباره و اعتبار در ظرف ذهنه. لذا اتحاد طبیعی به فردش در علوم اعتباری مثل علم اصول غیر معقوله. مرحوم آقای خویی از ایشان دفاع کرد فرمودن مراد از اتحاد نفس الامر و نفس الامر اعم از ذهن و خارجه. مثلا نفس الامر انسان هم ماهیت و هم وجوده. ماهیت در ظرف ذهن با وجود ذهنی متفاوته. اما با وجود خارجی متحده. لذا نفس الامر انسان هم ذهن و هم خارجه. در اینجا هم نفس الامر موضوع علم اصول اعم از ذهن و خارجه. بنابراین اتحاد اگر اتحاد خارجی فقط بود اشکال شما وارد بود، ولی اتحاد به نظر ایشان اعم از ذهن و خارجه و به حسب نفس الامر. به نظر ما این نقد در صورتی وارد است که حرف واو در کفایت الاصول تنویع باشه، در این صورت مرحوم آخون اتحاد را اعم از کلی عقلی و کلی طبیعی گرفت ولی اگر واو عطف تفسیری باشه چنان که خود مرحوم آقای خویی قائله، نقد بر حل ایشان درست نیست بلکه اشکال وارده، چون فقط اشاره داده به اتحاد خارجی و در علوم اعتباری اتحاد خارجی نمیاد. سن غلط اتحاد خارجی. اشکال دوم ما اینه که در بسیاری از علوم نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل علم نسبت کلی به فرد نیست، بلکه نسبت کل به اجزای. مثل علم جغرافیا، علم هیئت، علم طب، چون موضوع علم طب بدن انسانه، نسبت بدن به اجزا نسبت کل به جزء نه نسبت کلی به مصادیقش. لذا عارض بر جز عارض بر کل نخواهد بود. پس مبنای مرحوم آخوند در کیفیت اتحاد و ارتباط مورد پذیرش ما نشد، به لحاظ این که یه اشکال مال همه بود. حل مرحوم آقای خویی رو عرض کردم، جواب داده شد. یه اشکال هم تخصصاً مال خود حقیره که ما در مباحث فلسفی خوندیم که اصلاً این خیلی از علوم نسبت‌های کل و جزئه، خیلی از علوم نسبت‌های کلی به فرد نیست. یکی دو سه تا مثال زدم و نمیخوام دیگه بیشتر گسترده بحث کنیم. ما این بحث رو شبا در درس خارج فلسفه آقای جوادی خیلی رفتیم، رضا اونا رو بخوام بیارم دیگه شما اینجا میشه خارج فلسفه. این مقدار بس تو رحیق المختوم آقا هست. مقام سوم بحث اینه که مسائل علم چیست. پس مقام اول موضوع علم، مقام دوم اتحاد موضوع با موضوعات مسائل، مقام سوم مسائل علم چیست. مرحوم آخوند در کفایت الاصول می‌فرماید، چون ما اول باید حرف ایشون رو بگیم، محور ایشونه دیگه. ایشون میگه مسائل قضایای متشتته ایست که این تشتت یا از ناحیه موضوع و محموله یا از ناحیه محموله یا از ناحیه موضوعه. در علم نحو و صرف تشتت از هر دو ناحیه است، هم موضوع متشتته و هم محمول متشتته. مثلا میگی الفاعل مرفوع، بعد دوباره میگی المفعول منصوب، دوباره میگی التمیز منصوب، یا میگی مضاف الیه مجرور. دیدی اصلا موضوع ها همه فرق کرد، محمول ها هم همه فرق کرد، متشتت یعنی مختلف دیگه، همه فرق کرد، متفاوت، متشتت هم متفاوت و مختلف. در باب علم اصول محمول واحده، موضوع متعدده. مثلا محمول حجیت، منتها موضوعات متشتت. میگی که خبر و ثقه حجتون، استصحاب حجت، ظواهر الفاظ کتاب و سنت حجت و هاکس. پس در علم اصول موضوعات مختلفی دارید از قبیل خبر، ظواهر، الفاظ کتاب، الفاظ قرآن، مقدمه واجب، آیا واجب یا نه. اینجوری در علم طب موضوع واحده، مسائل متشدد، تعدد و تشدد از ناحیه محموله، محمول، من گفتم مسائل نه محمول، محمول متعدد، محمولات مختلفه. مثل اینکه میگیم موضوع علم طب بدنه، وقتی این بدن گرایش های مختلفی داره، فقط توی یه رشته مغز و اعصاب میبینید که گرایش های مغز و اعصاب که طبیب میخواد بخونه بالای 8 رشته هست، مترولوژی، نترولوژی، نمیدونم چی، همه اینا تقسیم بندی میشه توی علم امروز. پس معلومه که علم طب یه موضوع بیشتر نداره، ولی مسائلش به اعتبار محمولاتش متعدد. نه، ما که قائل به تناسب و غرض شدیم دیگه، اصلا این قبول نه، نه اشکال گرفتیم به این که بله بعضی ها هست، ولی کلن ما به اشکال برایشون وارده، کلن به همون غرض و تناسب کنیم. بله راحتیم الان اینجا همینطور. مقام چهارم بحث اینه که جامع میان مسائل علوم چیست؟ یعنی یه محوری بیاد تمام این متشتتات رو بر این محور گردآوری کنه، جمع‌آوری کنه، اون چیه؟ اهل نظر چهار جامعه نقل کرده، یک جامع مسائل متشتته، یک جامع اعتباری است، معتبر بین این مسائل اون جامع را اعتبار می کنه. این نظریه مرحوم آقای خویی است، تو محاضرات جلد 1 صفحه 24. عبارت ایشون اینه، میگه بل وحدته وحدتون اعتباریه، فإن المعتبر يعتبر عدة من الغزايا والقواعد المتباینه به حسب الموضوع والمحمول علمن، یعنی معتبر میاد این همه قضایا و قواعد متباین را یک علم اعتبار میکنه و یسمیها به اسم فارد، یک اسم برای او قرار میده و من جهت اشتراکها فی الدخل فی غرض واحد. البته معتبرم بی حساب و کتاب این کار رو نمیکنه، بلکه میبینه که این همه قواعد متباین، مسائل متباین در غرض واحد مشترکن. این اشتراک در غرض واحد باعث شده که معتبر بیاد بین این همه قضایا و قواعد متباین یک جامعی رو اعتبار کنه. مثلا به نام فرض جامع به نام چی؟ خدمت رو عرض کنم که مجموع، به نام مجموع. آقا جون من، مثلا بگیم آقا مجموع این مسائل، مجموع این مسائل علم طب، مجموع این مسائل علم نحوه، مجموع این مسائل علم اصول فقه. این مجموع رو خودش اعتبار کرد، یه حرف اعتباریه بین اینها قرار میده. نظر دوم اینه که موضوع هر علمی جامع بین مسائل متشتت اون علمه، موضوع هر علمی. این نظر مرحوم آخونده. مثلا موضوع علم اصول اقتدار بر استنباط، همین اقتدار بر استنباط جامع بین این همه قضایا و قواعد متباینه. نظر سوم نظر مرحوم آقای بروجردیه. مرحوم آقای بروجردی میگه که جامع بین مسائل متعدد نه وحدت اعتباری است، نه موضوع اون علم، بلکه محمول اون علم، بلکه محمول اون علم. مثل حجیت، موضوعات علم اصول مختلفه، یه موضوعش خبر، یه موضوعش ظواهر، یه موضوعش استصحاب، یه موضوعش اصل براعه. همه اینا رو چی جمع کرد؟ همه اینا رو الحجه. خبر و ثقه حجت، استصحاب حجت، ظواهر الفاظ حجت. اونجا هم خدمت فرض کنم که به نام اعراب یا به نام کلمه و کلام. بله، مثلا میگیم که هازا کلمه و هازا کلام. نظر چهارم که نظر مرحوم امام و بزرگان دیگه هم هست و هو المختار، اینه که جامع میان قضایا و قواعد متباین غرض واحدی است که بر این مسائل مترتب میشه و همین غرض واحد مایه امتیاز علوم از یکدیگر میشود. پس این غرض واحد هم مشترک درست میکنه و هم ممایز و امتیاز درست میکنه، هم وحدت بین موضوعات انتخاب میکنه و هم این وحدتها را در عین وحدت تمیز میده که ما گیج نشیم، یه وقت تداخل علوم لازم نیاد، به هم نپاشه، تداخل علوم نشه، یه وقت همه اینها هست. این مقام چهارم. اینجا ها میخوام یه خورده سریع‌تر برم چون 13 روز درباره موضوع علم بحث کردن دیگه. اجازه بدید اینجا رو یه خورده سریع‌تر برم. اونا دیگه کار حل کرد، مشکل رو حل کرد. مقام پنجم بحث ما تمایز علومه. درباره تمایز علوم 3 نظریه هست. 1. مشهور قدما و متأخرین علم اصول، اینا میگن که امتیاز میان مسائل علوم به موضوع خود علم، به موضوع خود علم. آقا من میخوام مسائل کلام را با مسائل فلسفه تمیز بدم، کاری نداره که، راحته. مسائل علم کلام مبدأ و معاده، مسائل فلسفه وجوده، وجود و موجود، کاری نداره که، اینا رو میشه از این طریق امتیاز داد. اینا مشهور قدما و متأخرین میگن. نظر دوم نظر مرحوم آقای بروجردیه. ایشون میگه که همانطوری که جامع بین علوم، جامع بین مسائل علوم محمول بود، امتیاز بین اینها هم محموله. شما کلمه حجت را فقط در اصول اسم می‌برید، اما در فلسفه که نمیگید حجت، در علم فقه که نمیگید حجت. پس خود این حجت، خود این حجت، درسته؟ خود این حجت میتونه که محمول مسائل علمه، میتونه مایه امتیاز بین علوم هم بشه. من تو کلام و کلام که هیچ وقت نمیگم که الفاعل و مرفوعون حجتون، نمیگم کلام و حجتون، فقط این حجت کجا میادم؟ در مباحث اصول میادم، چون بناست که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع بشه، من میام پای درس اصول میشینم ببینم کدوم یکی از اینا حجته، کدوم یک حجت نیست. نظر سوم اینه که تمایز علوم به غرضه. اتفاقا جالبه دیگه، تمایز علوم به غرضه، مرحوم آخون همینو قائله. خدا خیرش بده اینجا با ما یکی شده. تمایز علوم ایشون میگه به غرض. غرض از علم نحو با غرض از علم منطق با غرض از علم کلام همینطور بیا تا اینجا فرق میکنه، با غرض از علم فقه غرض از علم اصول فرق. تو غرض از علم نحو گفتن که صیانت در گفتاره، غلط نخون. گفتن در غرض از علم منطق حفظ فکر از خطای در گفتاره، فکر ما رو میخواد از خطای در گفتار حد کنه. یه وقت فکر ما خطا پیدا نکنه، اشتباهات فکری ما رو با همین قضایا میخواییم حل کنیم. اما دلیل مشهور، مشهور گفتن که تمایز مسائل علوم به چیه؟ به موضوع هر علمیه. برای خاطر این که ما نه وقتی به مسائل علمی پردازیم یک تناسبی رو میبینیم، قطعا این تناسب یا از حالات محموله یا اینکه این تناسب از حالات محمول نیست. اگر تناسب از حالات محمول باشه معناش اینه که این مسئله با اون مسئله با اون مسئله و و و همچنان با هم یه تناسبی دارن که این تناسب در جای دیگه پیدا نمیشه. و چون تناسب در جای دیگه پیدا نمیشه کشف میکنیم که لابد این تناسب را اولا و به ذات موضوع علم ساخته هست، ثانیا و بالعرض عارض بر محمولات مسائل اون علم شده هست. پس باید بگوییم به قانون کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، هر ما بالعرضی منتهی به ما بالذات میشه عامل امتیاز مسائل هر علمی موضوع اون علمه، موضوع اون علمه. خیلی کامل و جامع ببینید تو کفای اینجوری شنیدید نه تو دست خارجه کفایه، نه شما متوجه شدید نه اون آقایی که میگفت. اینجا فقط حسن دست خارجه، اینه که میایید تو امتحان گرفتارید برای همینه، چون متوجه نمیشید بحثو. دلیل ایشون اینه که اینا از عوارض محمولاته، حالا که از حالات محمولات و عوارض محمولات ما قاعده داریم کل ما بالعرض ینتهی الی ما بذات، بر اساس این قاعده باید بگیم حالا که عارض بر محمولات میشه منتهی میشه به همون اولی. اولی کدومه؟ موضوع دیگه. پس اونی که مایزه موضوعه، اونی که میتونه امتیاز حاصل کنه موضوعه. خواهش هم اینه که بیاد بشینید بخونید، مخ بشید، مغز بشید. خواهشم، تقاضا دارم از شما طلبا، خیلی داری سرد میشید بابا، شما مخید با دو تا کلمه جزوه نوشتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترای چی نمیشید. خب اینو گرفتی رفتی تو جامعه چی؟ جامعه علمی شده الان، تو خونه‌ت الان 10 تا دانشجوه. با 6 کلمه نوشتن که نمیشه ملاک. فداتون بشم، سلام رو به دوستان برسونید. علت این که شما از حوزه دارید میرید بیرون برای خاطر این که در حوزه ننشستی پیش درس اساتید واقعی. اگه از اول خودت به یک استاد واقعی وصل میکردی میلیاردها تومنم بهت میدادن نمیرفتی. خب چرا ما نبردن؟ به خدا قسم از اول انقلاب تا حالا ده ها پیشنهاد قوی داشتم که هر کدومشون میلیاردیه، علمی، جز هیئت علمی دانشگاه فلان. حالا چهارشنبه براتون نیستم، یک کرسی کلاس در مشهد استاد ندارن. هر ماه من الان باید برم، امسال چند سال دوم آخر قبولم کردن دیگه، برم اونجا تدریس کنم برگرد. ندارن کرسی. میگه آقا چیکار کنم؟ فقط من این دوره قبول کردم، دوره قبول یارو بود قبول نکرد، این دوره قبول کرده. بابا عزیز دل من حواستون باشه، مخ بشید. اونا میشناسن مخو. من مدرک دارم نه چی، نه مدرک دارم، مدرک دکتری چی ندارم، همه جا میبرن خارج داخل. فداتون بشم، با این مدرک ها نمیشه پسرم. الان بچه ها دستشون مدرک هست، کلاس ندارن. ان شاء الله میریم بالا فعلا.